بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام به محضر شما شنوندگان گرامی. توفیق داریم باز هم در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس ارجمند برنامه در برنامه امروز بیراه هم استفاده میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی، حاجا خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان بسیار عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. شما شنوندگان گرامی میدونید ما در برنامه بیراهه از محضر استاد طبسی استفاده میکنیم درباره نقد و بررسی عقاید وهابیون. انشاءالله که در برنامه امروز هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. خب جناب استاد طبسی، ما در فرصت گذشته که خدمت حضرت عالی بودیم نظر وهابیون رو درباره مجالس عزاداری که برگزار میشه بررسی کردیم. یعنی حضرت عالی نظرشون رو گفتید که اونها قبول ندارن، این رو شرک میدونن، این رو درست نمیدونن، و برای این که مشخص بشه این نظر کاملا نظر خودشون هست و هیچ ارتباطی با گذشتگان نداره، چون اینها روی سلف خیلی تکیه میکنن، یعنی ما اونچه که انجام میدیم ارتباط داره با گذشتگانمون و گذشتگانمون هم که همون مسلمین هستن، مسلمان ها هستن، پس اونچه که ما میگیم نظر اسلام هست. ما برای اینکه به دقت مشخص بشه درباره سیره عملی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مواردی رو حضرت عالی بیان فرمودید. علاوه بر اینکه قول اون حضرت رو در این زمینه داشتیم، سیره عملی و رفتار ایشون رو هم داشتیم که کاملا در مجلس عزاداری شرکت میکردن و حتی توصیه میکردن. حالا در این زمینه اگر حضرت عالی لازم میدونید این مبحث رو کامل بفرمایید تا ان شاء الله سوالات بعدی مطرح بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من مقدمتا عرض کنم که وهابی ها نسبت به سوگواری، مجاز سوگ و عزاداری حساسن و اینها را بدعت میدونن. من در محور قبل اشاره کردم به سیره عملی سنت پیامبر اکرم، هم سیرشون، روش ایشون، فعل ایشون و هم قول پیامبر اکرم.
یعنی علاوه بر گفتارشون عملا خودشون کار انجام
میدن. خود ایشون در مراسم شرکت میکردن، مراسم شهید، مراسم شهدا، مراسم بالاخره اموات شرکت میکردن و ابراز ناراحتی میکردن و دیگران را هم تشویق میکردن به شرکت، و اگر احیانا کسی ممانعت میکرد از گریه کردن، از اظهار ناراحتی، از عزاداری، رسول الله صلی الله علیه وسلم جلویشون میگرفت. خب الان اجازه بدید، چون آقایان وهابی روی سلف تأکید میکنن، ازشون بپرسی سلف یعنی کی؟ میگن صحابه، تابعین، فقها. من اجازه بدید روش صحابه رو برایشون نقل کنم. صحابه کرام رسول الله، اعم از اون صحابه‌ای که از نظر ما معصوم هستن و ولی امر ما هستن، اولیای امور ما هستن، همانند امیر مؤمنین علیه السلام، یا صحابه‌ای که بالاخره مورد احترام مسلمین هستن. آقای ذهبی، من کرارم گفتم حافظ سیوطی میگه اهل سنت سر سفره چهار نفر نشستن، ذهبی یکی از اون چهار نفره، یعنی از بزرگان و معتمدین اهل سنته. ذهبی در کتاب سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحه 34 راجع به امیرالمؤمنین و گریه ایشان در سوک جناب مالک، مالک اشتر، و تشویق کردن مولا دیگران را به سوگواری و گریه کردن و ابراز تأثر، ذهبی نقل میکنه. میگه که لما جاءه نعی مالک، خبر شهادت مالک در مصر به مولا رسید، ایشون سر منبر بعد از اینکه گریه کردن فرمودن و علا مثلهی فلتبکی البواکی، مثل این شهید، در مثل شخصیتی مثل مالک اشتر سزاوار است کسانی که میخوان گریه کنن بر ایشون گریه کنن. باز در ارتباط با شهادت محمد ابن ابی بکر، تذکرت الخواص سبت ابن الجوزی، ایشون میگه که خبر شهادت ایشون که رسید، فبکا امیرالمومنین گریه کرد و تأسف علیه، اظهار تأثر و ناراحتی کرد و لعن قاتله، قاتل محمد ابن ابی بکر را نفرین کردن. در ارتباط با گریه و بر سر و صورت و سینه زدن عایشه، مطالب عجیبی اهل سنت نقل کردن. میخوام بگم شاید طبق این نصی که الان میخوام نقل کنم، اولین کسی که به سینه زد در سوگ، در عزاداری، عایشه بود. اولین کسی که زنان را جمع کرد و مجلس سینه زنی و مجلس عزاداری را انداخت، طبق نصوصی که خود اهل سنت نقل میکنن، عایشه بود. احمد ابن حنبل که متولد 160، متوفای 240، در مسندش جلد 6 صفحه 374 و ابو یعلا در مسندش جلد 8 صفحه 63 یه مطلب عجیبی رو نقل میکنه از جناب عایشه. میگه که مات رسول الله، عایشه میفهمد که پیامبر اکرم رحلت کردن، ثم وضعت رأسه علی وساده، سر مبارک پیامبر در دامان من بود هنگام رحلت، حس کردن که پیامبر اکرم رحلت کردن، سر مبارک ایشون را من گذاشتم روی بالش و قمت التدم، ها شدم خودم با سایر زنها. التدم، التدم در لغت یعنی چی؟ لدمه، ابن منظور میگه در لسان عرب، لدمه با لطمه به یک معناست، میگه بر سینه زدن. عایشه میفهمد وقتی که حس کردم پیامبر اکرم رحلت کردن، قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی، زنها را جمع کردم و خود و زنها بر سینه میزدیم و بر صورت میزدیم. البته من بین دو پرداز نکته را عرض کنم، طبق روایاتی که در کتب ما هست، رحلت پیامبر اکرم در خانه حضرت فاطمه بود و پیامبر اکرم سر مبارک در دامان امیرالمومنین بود.
بله، یعنی شما از نقل خود اهل سنت دارید استفاده میکنید درباره یک موضوعی که خودشون قبول دارن.
خودشون قبول دارن.
بله، ولی این موضوع ما به این شکل قبول نداریم.
قبول نداریم، در روایت ما جور دیگه است. خب شاهد من سر یک کلمه است که جناب عایشه میفرماید من در عزای پیامبر اکرم زنها را جمع کردم و مراسم عزاداری و سینه زنی راه انداختیم. خب این همشون نقل میکنن. باز در جریان، بله، از در جریان رحلت نعمان ابن مقرن، خبر رحلتش که برای جناب خلیفه دوم رسید، میگن خلیفه دوم دست روی سر گذاشت و از بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. باز در جریان شهادت حضرت حمزه، عبدالله ابن رواحه، این نصی که من نقل میکنم سیره نبوی ابن هشام میگه،
بله،
میگه عبدالله ابن رواحه، بله، هم که خبر شهادت حضرت حمزه رو شنید، جعل یبکی، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. ابن مسعود وقتی که سر قبر خلیفه دوم رسید بله، رداش را عباش انداخت، با یک حالت خاصی شروع کرده گریه کردن و عزاداری کردن. یک نکته را اسطولغابه ابن الاسیر، اگه وقت هست من نقل کنم، اسطولغابه ابن الاسیر نقل میکنه از جناب ام سلمه، میگه که اظهار تأثر میکنه، میگه که وقتی که خب تا زمانی که پیامبر اکرم حیات داشتن، ما زنان پیامبر اکرم هر کدوم در حجره خودش آرام بودیم، راحت بودیم، میخوابیدیم، راحت میخوابیدیم و هیچ ترسی نگرانی نداشتیم. اما همین که پیامبر اکرم رحلت کرد، میگه که فریاد زدیم، صاح اهل المسجد، میگه بعد از رحلت پیامبر اکرم و دفن پیامبر اکرم ما گریه میکردیم، عزاداری میکردیم، اهل مسجد گریه میکردن، صاح اهل المسجد، ارتجت المدینه، میگه شهر مدینه لرزید، ارتجت صیح واحده، یک صدا گریه میکردن. بعد میگه یه روز بلال اذان گفت، همین که این بعد از رحلت پیامبر اکرم، همین که به اشهد ان محمد رسول الله رسید جناب بلال، انتحب، زاد حزن، اندوهش زیاد شد، مردم فریادشون بلند شد، شدت گریه و زاری. بعد میگه که آل جناس از دخول الى قبره، دیگه مردم اختیار از دستشون رفت، فریاد کنان، گریه کنان، پا شدن رفتن طرف قبر پیامبر اکرم که در حجر باز کن خودشون روی قبر پیامبر اکرم بیاندازن. فغلق دونهم، در حجره پیامبر اکرم که به قبر شریف منتهی میشد او در را بستن. بعد میفهمند فیالها من مصیبه، حضرت ام سلمه میفهمند که رحلت پیامبر اکرم یه مصیبتی بود، بس بزرگ، بس عظیم، قابل تحمل نبود. ما گریه میکردیم، بیتابی میکردیم، اهل مسجد بیتابی میکردن، اهل مدینه بیتابی میکردن، حرکت میکردن، جمعیت به سوی قبر شریف پیامبر اکرم با حالت گریه. مگر سوگواری و مراسم عزاداری غیر از اینه؟ باز یک عبارت دیگری دارد خود بله کتاب نسائی، که نسائی که از صحاح سته اهل سنت، از ابو ذؤیب هذلی نقل میکنه، میگه وقتی که پیامبر اکرم رحلت کردن، گریه و زجیج و فریاد و شیون مردم مدینه، این همون مراسم عزاداری و سوگواری، میگه به حدی بود که ما را یاد زجه حجاج مینداخت هنگامی که در مواقیت، در میقات می ایستیم و صدای لبیک حجاج را میشنویم. حجاج وقتی که میرسن میقات، میخوان محرم شن، چجوری تلبیه میگن؟ با صدای بلند، فقط یک صدا صدای تلبیه شنیده میشود. رحلت، هنگام رحلت پیامبر اکرم مدینه اینجوری بود، یک صدا، یعنی فقط زجیج و شیون مردم بود. خب مگر عزاداری و به پا داشتن مراسم سوگواری غیر از این هاست؟ خب یا اینکه کتاب بله اقدالفرید ابن عبدربه اندلوسی، این قرن چهار بوده، اینشون در ارتباط با گریه زنان سفیانی، زنان بنی امیه، میگه وقتی که اسرا رو آوردن شام، حضرت فاطمه بنت الحسین اعتراضی کرد به یزید که اگر پیامبر اکرم ما رو اینجوری ببینه به تو چه خواهد گفت، تو با چه روی ما رو به عنوان اسیر؟ بعد یزید گفت که اینها رو ببرید اندرون. فاطمه بنت حسین میگه، میفرماد، میگه وقتی که ما رو بردن اندرون، دیدیم زنان بنی سفیان، فدخلت الیهن فما وجدت فیهن سفیانی الا ملتدمه، دیدیم زنان بنی سفیان توی اندرون به سر و سینه میزنن و عزاداری میکنن. خب در ارتباط با مسائل سوگ و عزاداری، یک شیوه و روش مستمین بوده همه و همه. حالا باز موارد دیگری هم هست، اگر نیاز باشد من اشاره میکنم.
خب متشکریم از توضیحات حضرت عالی. نتیجه از بحث برنامه گذشته و مطالبی که در مدتی از برنامه امروز گذشته حضرت عالی تقدیم شنوندگان عزیز که جناب استاد توسی بگیریم، با اون که در رابطه با مجالس سوگواری و عزاداری سلفی ها یا وهابی ها نظرشون این هست که این کار درست نیست، نباید انجام بشه و برعکسش ارتباط با سلف و گذشته داره.
یعنی حرفشون ارتباط با گذشته نداره. بله. میگیم که درست به عکس.
بله دقیقاً همینطوره. یعنی اون چیزی که استاد توسی در برنامه گذشته و این برنامه نقل فرمودن از سیره پیامبر گرامی اسلام، از قول اون حضرت و همینطور اون چیزی که خودشون شخصا انجام میدادن در مجالس سوگواری و همچنین اونچه که صحابه معتقد بودن و انجام میدادن، از امیرالمومنین علی علیه السلام تا دیگر صحابه و همینطور اونچه که در مطالب بزرگان اهل سنت در کتابهای معتبرشون اومده که خیلی مورد تاکید خود اهل سنت هست، دقیقا مشخص میشه که برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری در فقدان کسی کاملا امری طبیعی بوده و اصلا همه ادیان و مذاهب، من فکر نمی کنم آقای توسی در فرقه گروهی باشه که اصلا اینو قبول نداشته باشن، این اصلا طبیعیه باشن این کار رو انجام میده،
فطری است، طبیعی است و مسلمین این کار رو میکردن،
این کار رو انجام میدادن و وهابیون دقیقا خلاف این مطلب رو میگن. انشالله در ادامه باز هم از مطالبتون که بسیار دقیق و ظریف است و از منابع معتبر گرفته شده ما استفاده خواهیم کرد. انشالله شما عزیزان هم ما رو همراهی بفرمایید. يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله. بسیار ممنونیم از توجه شما هموطنان گرامی به برنامه امروز بیراهه که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. از محضر استاد توسی کارشناس ارجمند برنامه هم استفاده میکنیم در رابطه با نقد عقاید وهابیون درباره مجالس سوگواری و عزاداری. خب حاجا در خدمتون هستیم، صحبتاتون ادامه داشت که ما یک میان برنامه کوتاه پخش کردیم، حالا استفاده میکنیم.
من یک چند نمونه دیگر اجازه بدید نقل بکنم و میخوام تأکید رو این نکته داشته باشم که عقاید اینها، باورهای وهابیت درست برخلاف سیره مسلمین، برخلاف سیره سلف بوده، چه صحابه چه تابعی. مثلا اخبار مکه فاکهی 1000 سال قبل فوت شده، مؤلف در جلد 3 از سعید بن مسیب تابعی نقل میکنه، میگه لما قبض النبی وقتی که پیامبر اکرم رحلت کردن، ارتجت مکه به صوت، مکه یک پارچه شیون شد. اون نسل قبلی راجع به مدینه بود، این نسل راجع به مکه است. یک پارچه مکه شیون شد. بعد میگه که در ارتباط با اهل مدینه در جریان شهادت امام حسین، از طبری نقل میکنه، میگه وقتی که سر مطهر امام حسین را، حالا من دارم نقل قول میکنم، سر مطهر امام حسین را که آوردن برای مدینه، عمر ابن سعید دستور داد که اعلام کنن که امام حسین شهید شده. البته اون قصدش خوشحالی بود، قصدش پیروزی حکومت جبار امویین بود بر پیروزی حکومت بر اهل بیت علیه السلام. میگه همین که منادی اعلام کرد شهادت امام حسین را، میگه که یک پارچه مدینه گریه شد. بعد مخصوصا بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، خب دوران صحابه بوده، دوران دوری نبود، سال 61 صحابه بودن و شاهد بودن که و هم خودشون عزاداری میکردن و هم شاهد گریه و زاری دیگران بودن. بعد میگه که بله دختر عقیل ابن ابی طالب ایشان آمدن بیرون با یک حالتی این اشعار را خواندن. مرثیه. ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الاممی به اطرتی و به اهلی بعد مفتقدی منهم اصاره و منهم ضرجو بدمین. یک نص دیگری را سیر اعلام النبلا از عبدالله ابن عمر نقل میکنه. خب آقایان نظرشون این است که عبدالله ابن عمر یوز فقهای سلفه. خب نظر آقایون است. خب از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که هنگامی که در سال 70 عاصم برادر عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم فوت شد، عبدالله ابن عمر خیلی اظهار ناراحتی کرد، خیلی گریه میکرد و این جمله را میگفت: ملیت المنایا کن خلفن عاصمن. ای کاش مرگ رها میکرد عاصم را، حالا که عاصم را برد ای کاش مارم به همراه خودش می برد. خب این در ارتباط با فعل صحابه. اگر وقت باشه من یک نکته هم اشاره بکنم، وقت هست؟
خواهش میکنم. بله فرصت ما اجازه میده.
ببینید ابن عساکر میگه هنگامی که امام حسن مجتبی شهید شدن و ابن سعد در طبقات جلد 8 صفحه 69 میگه هنگامی که امام حسن مجتبی شهید شدن، زنان بنی هاشم یک ماه عزاداری میکردن. خب اینو ابن سعد نقل میکنه، هیچ کس هم نگفته این کار خلافی بوده. باز جای دیگه نقل میکنه میگه در مکه یک هفته برای امام حسن مجتبی عزاداری کردن، زن و مرد در مجالس عزاداری و صلح شرکت میکردن و گریه میکردن. باز ابن ابی الحدید در جلد 16 اثبات الوصیه صفحه 133 نقل میکنه که آقا امام حسن، حالا در ارتباط با لباس سیاه یکی از مظاهر عزاداری است، نقل میکنن که امام حسن مجتبی در عزای امیرالمؤمنین لباس سیاه پوشیدن، امام سجاد در عزای امام حسین لباس سیاه پوشیدن، ام سلمه در عزای پیامبر اکرم، این عیون الاخبار ابن ادریس قرشی نقل میکنه، لباس سیاه پوشیدن. زنان بنی هاشم در عزای امام حسین لباس سیاه پوشیدن، دختر ام سلمه در عزا و زنان انصار در عزای حمزه لباس سیاه پوشیدن، اسماء بنت عمیس در عزای جعفر طیار لباس سیاه پوشید. پس میبینید عزاداری، شرکت در مجالس، لباس سیاه، گریه، شیون، سینه زنی، نمیدونم بر سر اینها چیزاییست که در خود از خود سلف و از خود صحابه، از زنان پیامبر اکرم، از اصحاب پیامبر کم، از سرشناسا، از افراد معروف سر زده و تاریخ اینها را نقل میکند. خب ما باید از سر از وهابیا بپرسیم اگر عقیده شما مبنی بر این است که این کارها بدعت است، پس باید بگید که صحابه بدعت گذار بودند و کتابهای بعد اهل سنت ما پر از مسائل بدعت است و این حرفی نیست که مسلمان از شما بپذیرند.
بله خیلی ممنون جناب استاد طبسی. حالا خود این آقایان الان که کسی ازشون فوت میکنه مجلس عزاداری اصلا برگزار نمیکنن؟
من نمیدونم اینها، فرض کنید که گریه که بالاخره شاید گریه را خلاف بدونن، شاید مراسم محدود و مختصری تسلیتی و سلام، دیگه بیش از این را مشروع نمیدونن.
بله. بله. حالا در مجالس ترحیم هم که برقرار میشه آقای طبسی مگر چه کار میکنن؟ ذکر آیات قرآن هست، ذکر مصائب اهل بیت هست، یعنی کاری انجام نمیشه؟ اینکه ما میگیم مجلس عزاداری اینجور نیست که، حالا البته ما اینکه تاکید میکنیم روی اصل این مجلس و مشروعیت داریم بهش میدیم با توجه به سیره پیامبر و گفته فقهای اهل سنت، چون ما براس عقاید وهابیون رو از دیدگاه فقهای اهل سنت نقد کنیم، اصلا کاری به علمای اهل شیعه نداریم، چون برای ما مسائل حل هیچ مشکلی نداریم.
البته.
از این نظر ما
البته اینو من خواهم رسید بهش میپردازم، اینا به چه استناد میکنن، ادلهشون چیه، این رو من بعد اشاره خواهم.
بله من سوالم دقیقا این بود که البته ما وقتی که روی اصل مجلس عزاداری تاکید داریم و میگیم مشروعیت داره، هیچ اشکالی نداره، سیره پیامبر این بوده، سیره صحابه، پیشوایان معصوم همه این گونه بوده، فتوای فقهای اهل سنت همه رو تایید میکنه، که بهش میرسیم، اون چیزی که الان فرمودید نظر علمای اهل سنت بود نسبت به صحابه که نقل کرده بودن.
بله
البته ما همه اینا رو قبول داریم، منتها افراد در مجالس سوگواری و عزاداری رو هم که بعضی از جاها مرسوم هست که خیلی کارهای افراطی انجام میدن، اون رو هم نمیخوایم تایید بکنیم.
حالا اونا رو که بالاخره
اصلا بحث ما در این برنامه اون نیست، یعنی اون نیست، من نمیخوایم با مشروعیت بخشیدن به اصل مجلس دنبال اون باشیم.
اصلا وهابی ها نظرشون به اون افراطگری ها نیست،
بله.
اونا اصل عزاداری را مخالف هستن، اما اگر افراطی بشه بالاخره مراجع معظم ما بالاخره نظری دارن، فتوای میدن، ما باید در چارچوب فتوای مراجع معظم حرکت کنیم.
بله، خیلی ممنون آقای توسی از حضورتون در برنامه بیراهه، سپاسگزاریم. در رابطه با فتاوایی که فقهای اهل سنت دارن در خصوص برپایی مجالس عزاداری که این رو مشروع میدونن، ان شاءالله در برنامه آینده استفاده خواهیم کرد از محضرتون. خیلی ممنون.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، هی نباشد که دوست دوست در از جان ماست، هی نباشد که دوست دوست در از جان ماست.
خب شنوندگان گرامی، از توجه و همراهی شما هم با برنامه بیراه بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از این مجموعه که باز هم در خدمتتون باشیم، خدا نگهدار.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این